بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: التواضع رأس العقل، التواضع رأس العقل، والتكبر رأس الجهل، التكبر رأس الجهل. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، تواضع و فروتنی نمودن، تواضع و فروتنی نمودن ریشه و اصل خردمندی است، ریشه و اصل خردمندی است. و تکبر و گردن کشی، و تکبر و گردن کشی ریشه و اصل نادانی است، ریشه و اصل نادانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الآداب، و هی اربعة و عشرون. الاول التفقه فيما يتولاه من التكسب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا، فلا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، بل يكفي التقليد، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح. وقد قال علي عليه السلام: من اتجر بغير علم فقد ارتتم في الربا ثم ارتتم. الثاني التسوية بين المعاملين في الانصاف، فلا يفرق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، لكن يكره للآخذ قبول ذلك. ولقد كان السلف يوكلون في الشرائع من لا يعرف هربا من ذلك. بحثی که داریم میفرمان کلام و بحث در آداب، بعضی از نسخه ها دارد آداب مستحبه تجارت، مستحبه هم داره، و بعضی از نسخه ها عبارت این چنین است: القول فی الآداب، بحث در آداب است، یعنی آداب و دستورات تجارت. بنابراین نسخه‌هایی که مستحبه باشه، یعنی آداب مستحبه در تجارت است. کلمه آداب جمع ادب است. ادب، کلمه ادب برای او معانی متعدده ای شده است. یه معنای کلمه ادب یعنی نحوه پسندیده، یه معنای کلمه ادب به معنی فرهنگ و دانش، یه معنی کلمه ادب به مهمانی خوندن. یکی از معانی کلمه ادب به معنای نگاه داشته حد هر چیزی، یعنی هر چیزی را انسان به جای خودش نگاه دارد و انجام بدهد، او را ادب تعبیر می‌کنند. البته کلمه ادب معانی دیگر هم دارد که جمع این مفرد آداب استعمال می شود. علم عربی را هم علم ادب می گویند. چرا علم عربی را علم ادب می گویند؟ زیرا اینکه به وسیله علم عربی نگاه داشته می شود کلام انسان و عبارت انسان از خلل و نقصی که میخواد درش پیدا بشود، حالا یا از روی لفظ یا کتابت. و خوب است که در اینجا چون علم عربی را علم ادب میگویند، خود علم ادب اطلاق می شود بر 12 علم که از این 12 علم نقل کردن. 8 علم از این 12 علم را به نام اصول تعبیر کردن و 4 قسم دیگر از این علوم را فرو تعبیر کردن. همین علم عربی، علم ادب اطلاق بر 12 علم می شود. مثلا علم لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم عروض، علم قافیه. این 8 علم از علومی هستند، علم ادبند، ولی اصول در علمند. و اما علم رسم الخط، علم فرض شعری و همچنین علمی را که به وسیله او تواریخ و علم محاضرات، این علوم به اعتبار فرع تعبیر می شود. پس علم ادب اطلاق می شود بر 12 علم که بعضشون اصولن و بعضشون فروع. و این کلمه آدابی که در عبارت مصنفه جمع ادبه. حالا ادب رو به یکی از اون معانی ما اطلاق کردیم، این آدابم به یکی از اون معانی است، به معنای نحوه پسندیده، طوری که خوب پسندیده بشد، یا به معنای دانش معنا کردیم. و یه قاعده هم دارن یه معنی دیگر، هرگاه اگر یه مشتق اون منهی داشته باشیم و یه مشتقی از اون مشتق اون من، آیا معانی که در اون مشتق اون من وجود داره در مشتق هم وجود داره؟ که آداب مشتق از ادب، ادب به یکی از اون معانی که اشاره شد، آیا آداب هم همچنینه؟ که این کلمه مشتق از اون کلمه است. بگیم هر معانی که در مشتق اون من وجود دارد در مشتق هم وجود داره. البته این بحث برمیگرده به بحث اشتقاق، که آیا این اشتقاق صغیر، کبیر، اکبر است؟ و مشتق با مشتق من گاهی در معنا مغایر هم هستن، گاهی مغایرت بینشون نیست. اگر بین مشتق و مشتق من مغایرت باشد، اونجا معنای مشتق من در مشتق وجود ندارد. حالا یا با قرینه یا بدون قرینه. بله، اونجایی که مشتق با مشتق من بینشون مغایرت نباشه، مثل همون ادب و آداب، همین کلمه‌ای که ما الان درش بحث داریم، بین ادب و آداب تغایر در معنا نیست، چون ادب هم به معنی فرهنگ و دانش و نحوه پسندیده و معنی دیگر استعمال میشه. آداب هم همچنینه، که آداب و تجاره یعنی نحوه انسان تجارت را انجام بدهد که پسندیده باشه. یا معنا کردیم ادب هر چیز را به حد خودش انسان انجام بده، آداب تجارت هم معناش اینه، یعنی تجارت را به حد خودش انجام بدهد. الان این آداب مستحبه در تجارت به فرمان 24 تا هستن. اولی از اونها تفقه در اون کاریست که این بای مشتری عهده‌دار میشد، یعنی بای چیزی که میفروشد خب باید تفقه کن، یعنی بداند این کاری را که مرتکب میشه. مشتری هم چیز میخرد باید تفقه کند در این کاری که مرتکب میشه. کلمه تفقه هم و مصدر باب تفعول تفقه از فقه، 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 فق. خود کلمه فقه به چه معناست؟ فقه رو براش معانی متعدده کرد. یه معنای فقه الفقه الفهم، یعنی فهمیدن. یه معنای فقه دریافتن، یه معنای فقه دانستن به چیزی، یه معنای فقه علم دین و شریعت را فقه میگه. این در صورتی که فقه را ما به کسر فا و سکون قاف بخونیم. اما اگر چنانکه فقده این به چه معناست؟ بفرمان فقه با فقیه اینها به معنای دانشمند استعمال می شود. کسی که علم و دانش دارد او را فقیه میگن. و تفقه از فقه مشتقه. و معنای تفقه یعنی چه؟ یعنی آموختن و یاد گرفتن در اون چه که عهده داره از تکسب میشنین بای مشتری، اینا را قبل از کسب و معامله باید یاد بگیرن. چرا؟ تا اینکه این بای مشتری بفهمن، امتیاز بدن، عقد صحیح را از عقد فاسد، و همچنین اینا باید تفقه کنن، علم فقه یاد بگیرن تا سالم از ربا بمانن. خب اگر فقه یاد نگرفته باشه، خب ممکنه که 10 من گندم بده و در مقابلش هم 12 من گندم بگیره، ولو به عنوان قرضی هم باشه. خب اینم خودش یه معامله است. خب در این معامله الان ربا لازم میاد دیگه. برای اینکه سالم از ربا بمانن، باید اینا تفقه کنن، فقه یاد بگیرن. آیا احکام فقهیه را این بایع و مشتری یا این دو نفری که با هم معامله میکنن لازمه که با استدلال یاد بگیرن، یعنی برن تحصیل کنن و از ادله شرعیه از کتاب و سنت با استدلال بفهمن و تفقه کنن، یا استدلال لازم نیست در تفقه، بلکه تقلید هم کفایت میکنه. حالا شخصی عوامه، عوامم نه معناش این باشه که سواد نداره، ممکنه سوادم داشته باشد ولی احکام شرعیه را از رو استدلال نتونه به دست بیاره. اینم عوام هست. کسی که نتواند حکم شرعی را از رو دلیل استخراج کند و به دست بیاره، این شخص هم باز عوام، برش تقلید لازمه. آیا تفقه در احکام تکسب لازمه با استدلال باشد یا با تقلید هم کفایت میکنه؟ بفرماید شرط نیست معرفت احکام به استدلال باشه، بلکه همین که به تقلیدم بتونه فقر یاد بگیرد کفایت میکنه. اگرچه ظاهر بعضی از روایات اینی که معرفت به احکام پیدا کنه با استدلال، چون در روایات داره که نقل کردند از معصوم علیه السلام: من ارادت تجارت فلیت فقط فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علی. بنابراین روایت میفرمان هر کسی که اراده تجارت داره، باید این شخص تفقه در دین کنه، امر داره، فلیتفقه، باید تفقه بکند در احکام این مسئله کسب. خب تفقه یعنی خودش بره فقه یاد بگیره و خودش بره استدلال کنه، نه اینکه تقلید کنه. درست ظاهره این روایت ازش استفاده می شود که تفقه خود شخص لازمه، ظاهر امرم اینه، ولی از این ظاهر صرف نظر می شود که میگیم تقلید هم کفایت می کند. یعنی اگر رفت تقلیدم کرد از یه مجتهدی که او حکم را با دلیل اخراج و استخراج کرده، خب اگر این شخص از او تقلید کرد کفایت میکنه. برای اینکه مراد بین اینه که به تفقه اینه که یعنی انسان معرفت به احکام پیدا کنه به طور صحیح، بر وجه صحیح. حالا میخواد از روی تقلید باشه یا از روی استدلال باشه، از این جهت فرقی نیست. یه روایتی هم باز از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده بنابر نقل که ازش شده است، از حضرت شده است، من تجربه به غیر علمن فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم. بفرمان هر کسی که تجارت کنه، کسب کنه، بازرگانی داشته باشه اما بدون علم، یعنی آشنا به علم کسب نباشه، این شخص ارتتم، ماده ارتتم از رتم، رتم است، ارتتم یعنی داخل در کاری شده به طوری که ممکن نیست او را از اون کار خارج بشه، یعنی داخل در تجارت شده بدون تفقه، و این داخل در تجارت شدنش ممکنه داخل در ربا بشه به طوری که ممکن نباشه خروج از این ربا. پس ارتدام داخل شدن در کاری که ممکن نباشد خروج از اون کار. بعد میگه سمرتتم، باز دو مرتبه تأکیدم آورده، یعنی اگر کسی بدون علم فقه وارد در تجارت شد این داخل در ربا میشه، سپس هم باز ممکنه داخل بشه. هی در این معامله بعدی شروع کنه برای این که معامله کنه، معامله اول ربایی، معامله دوم ربایی، و در هر معامله وارد در ربا شد. پس اولی از اون 24 چیزی که فرمودند در آداب مستحبه تجارت تفقه بود. دوم می‌فرماد تسویه بین معاملین، یعنی افرادی که میان باش خرید و فروش میکنن، معامله میکنن، مساوی بیاندازه بین انصاف، یعنی بین همشون با انصاف رفتار بکنند، به طوری را که فرق نگذاره بین اون کسی که مماکسه، یعنی چک چوک میکنه، زیاد حرف میزنه با این فروشنده تا قیمت جنس رو پایین بیاره، و بین اون کسی که نه، این اصرار و مماکسه را نداره. از این جهت بین این افرادی که معامله می کنن مساوی بیاندازه، و فرق نگذاره بین اون کسی که مصر در این که قیمت رو پایین بیاره و بین اون که نه اصلا چنین اصراری نداره، و فرق هم نذاره بین این کسی که باش معامله میکنه یه آدم شریفی باشه، خوب صاحب مکنت و صاحب یه قدرت و عظمتیه، یه آدم حقیر و پستی باشه. نکنه که حالا یه تاجر آمده به اون تاجر ارفاق بکنه، اما اون فقیره که آمده باش معامله بکنه بر اون فقیره سخت گیری کنه، اینجور نباشه. بله، اگر این افرادی که باش معامله میکنن صاحب فضیلت و دین باشن، به سبب دین و فضیلت برتری داشته باشه، حالا یه اهل علمی آمده باش معامله میکنن، اینجا اشکالی نداره برای خاطر علمش بین این مشتری مثلا با مشتری دیگه فرق بگذاره. لکن برای مشتری که صاحب فضیلته، اگر چنانچه اون فروشنده برشم فرق قائل شد، برای خاطر او کراهت دارد برای اون شخص گرفتن این مالی که برای خاطر او فضیلت و کسبی که به عنوان فضیلتش برای خاطر او آمده است امتیاز قائل شده، مکروه. میفرمان شهید زانه میفرمان کراهت داره برای آخذ و گیرنده قبول این مالی که برای خاطر فضیلتش برای او تفاوت قائل شده. و حتی میفرمان بزرگان سابق گذشته اینطور بودن، در خریدن چیزی کسی را وکیل می‌کردند که برای اونا چیز بخره و شناخته نشه. چرا؟ به جهت فرار نمودن از این تفاوتی که براش قائل بشن، برای اینکه فرار کنه از این مراد. خب اگر شناخته میشد، حالا این مثلا فروشنده میفهمید این آقا مثلا سلمان فارسیه یا فلون مجتهد و عالمه، ممکنه برای امتیاز قائل بشه. و اما وکیل میگرفتن در خریداریشون تا شناخته نشن، مبادا در معاملاتشون برای خاطر فضیلت برای اونا امتیاز قائل بشن. اینم فرع دوم. فرع سوم آن است میفرمان که باز از مستحبات اینه که اقاله نادم، یعنی اگر چنانچه کسی پشیمون شد در معامله، جنسی را پس آورد و هم پس بگیره، اقاله کنه، به هم بزنه، به طوری که مثلا معامله ای کرد بعد مشتری جنس برد و بعد پشیمون شد، حالا جنس پس آورده، میفرمان باز از آداب تجارت اقاله و پس گرفتن از اون کسی است که نادم شده، اقاله نادمه. برای این مطلب روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میفرماید هر بنده مسلمانی، بنابراین که کلمه مسلم در خود روایت باشه، البته این روایت دو جور نقل شده، در بعضی از نقلها ایما عبد مسلمین داره و در بعضی از نقلها ایما عبدین داره، دیگه کلمه مسلم نداره. هر بنده مسلمانی که اقاله کند، اقال مسلمان، اقاله کند مسلمی رو در بی، اقالم همین که اگر جنسی رو پس آورد و هم پس بگیره، مثلا مشتری جنس رو پس آورد باید مسمن خود رو و مبیع خود رو بگیره و اون ثمن مشتری رو به مشتری بدن. در این روایت داره اگر کسی اقاله بکنه، اقال الله اسرته یوم القیامه، خداوند هم اقاله میکنه، بر میگردانه لغزشش رو در روز قیامه. خب آیا در اقاله شرط است بر این که نادمم بشه، ندامتم شرطه، یا هر که جنس پس آورد انسان پس بگیره؟ این روایت دیگه ندارد، این روایت دیگه ندارد شخص نادم بشه یا غیر نادم، نادمم نشه مطلق این روایت، الا اینکه از این قایتی که در این روایت هست، از این قایت مشعر بر همین معناست که قایت همین اقال الله اسرته یوم القیامه، از اینجا استفاده می شود که ندامت هم مشعر بر نادم بودنم هست، ندامت هم شرط. و اقاله در جایی هست که در صورتی که این بایع مشتری از مجلس متفرق شده باشن یا شرط کرده باشن این بایع مشتری عدم خیار، بگن ما خیار فسقی برای خودمون دیگه نداریم، اسقاط کردن این بایع مشتری همه خیارات رو. مثلا حالا اما اگر چنانچه مشتری برای خیار فسق باشد، خوب اینجا فسق میکنه به همون خیارش، دیگه احتیاج به اقاله نداره. یه فرع دیگرم دارن و اون اینه که آیا اقاله در زمان خیار مشروعه؟ یعنی یک کسی معامله کرده با یه مشتری و اما در معاملش هم برای خودش خیار قرار داده، در زمان خیار مشروع باز اقاله یا مشروع نیست؟ شهید اول فرموده اقرب اینه که در زمان خیار هم باز اقاله مشروعه. چرا؟ به جدی که اون ادله اقاله شامل این مورد هم می شود. و آیا این اقاله خودش یه بحث دیگری دارن که آیا این اقاله خودش بیع مستقله یا نه این اقاله بیع مستقل نیست، بلکه اقاله یک ارفاقی است از ناحیه بایع بر مشتری. اگر در صورتی هم که خیار داشته باشه، این خیار دیگه باعث این می شود که این اقالش بگیم مؤثر نباشه. بعد اونجایی که گفتیم اقاله خودش بیع مستقل، و احکام بیع هم بر این اقاله بار می شه، حق شفعه دارد، و همچنین خیار مجلس داره و احکام دیگر. به خلاف فسک این حکم را نداره. یا ما بگیم اقاله از ذل خیار اسقاط خیاره، یعنی به محض این که اقاله کرد معناش اینه که خیارش ساقط کرده. چرا؟ چون خود اقاله دلالت میکند بر التزام به بی، و اسقاط خیارم که اختصاص به لفظ خاصی نداره، بلکه به هر لفظی، به هر چیزی که حالا دلالت بر اسقاط خیار کنه، قول باشه یا فعل باشد، به فرمان خیار ساقط میشه. میگه حالا فایده اش که ما بگیم آیا این اقاله خودش بیعه یا اقاله از ذل خیار اسقاط خیار میکنه، فایدهش کجا ظاهر میشه؟ میگه فایده اونجا ظاهر میشه که اگر چنان که معلوم میشه که اقاله باطله. خب وقتی که اقاله باطل شد، در این صورت فسقه به خیار هم بگیم نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الآداب المستحبه، در بعضی از نسخه ها، در بعضی از نسخه ها داره القول فی الآداب، این کلمه مستحبه ندارد. القول فی الآداب ذیه اربعتون و عشرونه کلام و بس، در آداب یعنی در دستورات مستحبه برای تجارت و کسب. حالا آداب اون معانی که اشاره شد که از ادب، و ادب هم اون معانی که در بر دارد، و به اعتبار اینکه علم ادب هم گفتیم دارای اقسامی است. القول فی الآداب کلام و بعض، در آداب مستحبه، بنابراین که کلمه مستحبه در بعضی از نسخه هاست، بنابراین که نباشه در آداب تجارت، و اربعتون و عشرون، و اون آداب تجارت 24 چیزه. الاول و التفقه فیما یتولاه من التکسبه، اول از اون 24 چیز تفقه یعنی علم فقه یاد گرفتن، یاد گرفتن در چیزی که یعنی در معامله و کسبی که عهده‌دار میشوند این بای و مشتری، او را اونی که عهده‌دار میشوند چیه؟ منت تکسب. این منت تکسب بیان ماری میکنه، یعنی اون چه که عهده‌دار میشن این بای و مشتری، او را لیعرف صحیح العقد من فاسدی، تا اینکه بفهمد صحیح عقد را از فاسد عقد، کدام عقد صحیحه کدام عقد فاسده. و یسلم من الربا، و به جهت اینکه سالم بماند، این کسی که عهده داره کسب میشه، چه بایع باشه چه مشتری، از ربا. ولا یشترط معرفت الاحکام بالاستدلال، شرط نیست این دفع دخله. آیا لازمه که حتما حالا تفقه کنه و احکام کسب رو یاد بگیره با استدلال، بره از آیات و روایات تفحص کنه، البته تحصیل کنه تا بتونه از رو دلیل این احکام رو یاد بگیره؟ میفرمان لازم نیست. بلا یشترط، و شرط نمیشه و شرط گردیده نمیشه شناختن احکام به استدلال، کما یقتضیه ظاهر الامر، کما اینکه اقتضا میکند او را، یعنی این استدلال ظاهر هم به توقع، یعنی ظاهر این که فلیتوقع بگیم امر، و هر امری هم خب دال بگیم امر دال بر وجوبه، پس بگیم واجبه بره یاد بگیره. اما هر کسی خودش بره یاد بگیره معناش اینه که یعنی بره استدلال کنه، از رو دلیل یاد بگیره، کما اینکه اقتضا میکنه اون استدلال را ظاهر امر. خب حالا این امر که ظاهر امر به تفقه هم در روایت امر به تفقه شده، همون روایتی که اشاره کردیم، باز هم براتون در این باب اشاره می کنیم. یا مراد از این امر امر در آیه باشه، چون در آیه مبارکه هم در سوره توبه، مبارکه توبه آیه 123 این آیه را دارد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا، پس چرا کوچ نمی کند و نمی رود از هر توای فرقه و گروهی، از ایشون، از هر فرقه و گروهی، از اون فرقه طایفه ای، خب اینا چکار کنن، کجا کوچ کنن؟ نفر یه معناش کوچ کردن، این فرو خفافن و سقالن در آیه هم نفر ذکر شده، یعنی چرا اینا کوچ نمی کنن در حالی که حالا در حال سنگینی و سبکی، با اسلحه، بدون اسلحه، با وسایل، بدون وسایل. پس یه معنای نفر کوچ کردن لیتفقهوا فی الدین، برای این که نه تفقه در دین بکنن، یعنی برن علم فقه را که مربوط به دینه، علم فقه برن یاد بگیرن. ولی ینذر قومهم، و باید اینا انذار کنن، یعنی بترسانن قوم خودشون را، اون طایفه، اذا رجعوا، در وقتی که بر میگردن اون طایفه به سوی اینها، لعلهم یحذرون، شاید اونها پرهیز کنن. این که در این عبارت داره ظاهر الامر به تفقه، بعضی احتمال دارن مراد از امر امر در آیه باشه، چون در آیه لیتفقهو باید این طایفه برن و علم فقه یاد بگیرن. پس کما این که عبارت شهید ولا یشترط و معرفت و احکام بالاستدلال، شرط نیست شناختن احکام به استدلال، کما که اقتضا می کند این استدلال به احکام را ظاهر الامر به توقع، ظاهر امر به توقع، حالا یا در روایت که همون روایت از امام صادق: من ارادت تجارت فلیتفقه فی دینه، روایت رو میخونیم، حالا از وسایل براتون نقل میکنیم. کسی که اراده تجارت داره باید تفقه بکند در دین، این در دینش، یعنی در دینی که و در آداب و رسوماتی که مربوط به تجارت. یا بگیم نه، مراد از امر امر در آیه است که لیتفقه فی الدین داره، کما اینکه اقتضا میکنه او را ظاهر امر به تفقه، بل یک فی تقلید، بند که کفایت میکنه تقلید، یعنی احکام تجارت را از او تقلید هم یاد بگیره کافیست. لان المراد به هنا بلکه مراد به تفقه در اینجا معرفت و ها علا وجه یسه و شناختن اون احکام از بر وجهی که صحیح باشد، اون عقده و اون کسبه. و قد قال علیون علیه السلام و به تحقیق فرموده آقا امیر المومنین درود بر او و بر آلش، درود بر او و بر آل او، من تجر به غیر علمین، کسی که تجارت کند بدون علم، یعنی بدون علم فقه و علم کسب، فقدر تتم فر ربا، پس به تحقیق داخل شده در ربا سمر تتم. حالا برای خاطر این که ما بیشتر به این روایات آشنا بشیم و اصلا این آداب تجارت را که بر طبقش روایات داریم، اصلا روایات را براتون از وسائل میخونیم. وسائل جلد 12 از این چاپ‌های جدید، صفحه 282. البته در این وسائل از ابواب آداب و تجاره، چهارم، البته باب اول از ابواب تجارت، از وسائل باب اول، باب استحباب تفقه فیما یتولا و زیادت التحفظ من الربا، یعنی بابی که مستحب است انسان علم فقه یاد بگیرد در اون کار و کسبی که عهده‌دار میشه، و به جهت و با اینکه مستحب به زیاده تحفظ موندن علم فقه یاد بگیره، از ربا که به ربا نیفته. چهار روایت اینجا نقل شد و این چهار روایت نظر بین که برای بحث بعدیمون هم مفید است و مؤثر است، این چهار روایت رو براتون از وسائل میخوام. محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، روایت اول، به سند خودش نقل میکنه تا ان ابلجارود، سند میرسه به ابلجارود. و البته باز همین محمد ابن یعقوب کلینی با یه سند دیگه نقل کرده و عن الاسبغ ابن نباته، که باز یه سند دیگر از اسبغ ابن نباته نقل کرده. قال سمعت امیر المومنین علیه السلام، بگه شنیدم از آقا امیر المومنین درود بر او یقول، حضرت می فرمودن، البته علل منبر، یعنی رو منبر حضرت اینطور می فرمودن، یا معشر تجار، ای گروه تجار، هل فقه اولا از نظر ادبی این کلمه الفقه را یا به رفع بخوانیم یا به نصب، و از نظر ادبی ترکیب چیه؟ یا معشر تجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، روایت این، یا معشر تجار، ای گروه تجار و کسبه، الفقه، الفقه یعنی تعلم الفقه، بگیم عامل حذف شده و اون تعلموی مقدر بود، یا علم الفقه، بیاموزید شما فقه را، بگیم باز عامل حذف شده، یعنی اول فقه یاد بگیرید ثم المتجر، سپس برید دنبال تجارت. این از نظر عبارتی روایت، این روایت رو میخونم بعد از نظر عبارتی، یا معشر تجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. یعنی حضرت فرمودن ای گروه تجار بیاموزید شما علم فقه رو، بعد اون وقت متجر یعنی انجام بدهید تجارت را. که این المتجر هم باز منصوب به چیه؟ بنابرای نسخ خوندن اینجا هم بگیم یعنی ثم افعلوا المتجر، انجام بدید تجارت را، یا اکتسبوا المتجر، عامل برایش تقدیر بگیریم، یا بگیم نه یریدون تقدیره، یعنی یریدون المتجر، که این متجر ها و فقه ها که سه مرتبه کلمه فقه ذکر شده در این روایت، سه مرتبه هم کلمه متجر ذکر شده و بگیم عامل همه اینا در تقدیره و ظاهرش هم همین است که نسبش به سبب فعل مقدر. یا معشر التجار الفقه، یعنی بیاموزید شما علم فقه را، ثم المتجر، سپس اون وقت اراده بکنید شما تجارت نمودن را. الفقه، باز بیاموزید شما فقه را، ثم المتجر، سپس اراده میکنید شما تجارت را. الفقه ثم المتجر، باز بیاموزید شما فقه را، سپس متجر یعنی محل تجارت و کسب برید و کسب کنید. سه مرتبه کلمه فقه و سه مرتبه کلمه متجر در این روایت نقل. خب والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. بنابر نقل این روایت، قسم به خدا هر آینه ربا در این امت به فرمان مخفی تره و پوشیده تر است از راه رفتن مورچه بر سنگ صافی. اگر یه مورچه روی سنگ صافی راه بره چطور صدا نداره؟ ربای در بین مردم هم راه نداره. شوبو ایمانکم به صدق، مخلوط بکنید، آمیزش بدهید ایمان خودتون را به راستی. التاجر و فاجرون، شخص کاسب و کذبه، شخص کاسب فاجره، بدکاره. و الفاجر و فی النار، شخص فاجر هم در میان آتشه. الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که اخذ حق کنه، یعنی اونی که میگیره به حق بگیره، و تلحق اونم که میده میفروشه باز اعطای به حق. یه روایت. روایت دوم همین روایتی بود که الان در عبارت مرحوم شهیدم خوندیم، باز محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه تا آخرین راوی. روایت دوم در این باب، ان طلحت ابن زید، از طلحت ابن زید نقل، ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، قال امیر المومنین علیه السلام، نفرمود آقا امیر المومنین درود برو، من تجرب غیر علمین ارتتم فی الربا ثم ارتتم. بنابر نقل وسائل، یک کلمه فقط ارتتم فقط نداره در نقل این روایت، اما مرحوم شهید که نقل کرده با کلمه قد و فا نقل کرده، من تجرب غیر علمن ارتتم فی الرباس و مردتم. کسی که تجارت میکنه و کسب میکنه بدون علم، خب این شخص وارد میشه، داخل میشه در ربا، ثم مرتتم، سپس باز وارد در ربا میشه. هر کسبی که میکنه احتمال اینه که در ربا وارد بشه. اینم روایت دوم در این باب. روایت سوم در این باب، قال و کان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. این روایت سوم این بابه میفهمد نباید بنشین البته در میان بازار مگر کسی که تعقل یعقل و یعقل و شراول به یعنی تعقل کنه، خوب بداند خرید و فروش را، یعنی مسئله خرید و فروش را خوب یاد گرفته باشه بعد تو بازار بشیند. این هم روایت سوم. روایت چهارم محمد ابن محمد المفید فی المغنیه، روایت چهارم را مرحوم مفید در مغنیه اش نقل کرده است. مغنیه مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه، قال مرحوم مفید نقل میکنه، قال الصادق علیه السلام، یعنی امام صادق سلام الله علیه فرمودن من ارادت تجارت فلیت فقه فی دینه، هر کسی که اراده تجارت دارد باید تفقه در دینش بکنه. همون روایت اولی که اشاره کردیم بر این که امر شده است به تفقه از امام صادق، همین روایتی که مرحوم مفید نقل کرده است. بفرماید من ارادت تجارته، قول از صادق علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه فرمودن هر کسی که اراده داره تجارت را باید تفقه در دین بکنه. لیعلم به ذالک ما یحل له مما یحرم علیه، تا اینکه بداند به سبب این تفقهش، تا اینکه بفهمه اون شخص به سبب این تفقهش اون چی که حلال برای اوست از اون چی که حرام بر اوست، یعنی معامله حلالی را و معامله حرامی را بفهمه. و من لم یتفقه فی دینه، کسی که تفقه در دین نکنه، نره علم فقه یاد بگیرد، ثم تجره، سپس تجارت کنه بدون اینکه علم فقه بداند، تورتش شبهات. بفرماد این وارد و داخله در شبه ها میشه. پس این چهار روایت در این آداب تجارت که اشاره شد دال بر اینه که تفقه در کسب لازم و تفقه باید بشود. از ثانی عبارت مرحوم شهید از تسویت بین المؤمنین فی الانصاب، دوم از اون آدابی که لازمه مساوی انداختن بین معاملین بود در انصاف، یعنی منصفانه بین افرادی که باش معامله میکنند انجام بدهد. فلا یفرق بین المماکسه و غیره، پس فرق، فلا یفرق پس تفریق نیندازه این شخصه که شخص مثلا باید بین مماکس، بین کسی که خیلی چکچوک میکنه یعنی اصرار داره قیمت رو پایین بیاره و غیر مماکس، ولا بین الشریف و الحقیر، و باز فرق نگذاره بین کسی که شریف شرافتمند شخصیه یا حقیره مثلا آدم پستیه، نه لفاوت بینهم به سبب فضیلت و دین فلا بحثه. اگر تفاوت باشد بین اونها، یعنی بین معاملین، به سبب فضیلت و به سبب دین فلا بحثه، اینجا اشکالی نیست اگر تفاوت قائل شد. لکن یکره للآخذ قبول ذلک، لکن مکروه است برای گیرنده قبول ذلک، یعنی اون تفاوت را قبول کردنش برای شخص گیرنده که راحت داره. ولقد کان السلف یوکلون فی الشرائع من لا یعرف هربن من ذلك و به تحقیق بودن گذشتگانی که صاحب شرافت بودن وکیل می گرفتن در خریداریشون، چیزی که میخواست بخرن دیگری رو وکیل می کردن. در خریدنشون کسی که شناخته نشه، یعنی شخص شریف دیگری رو وکیل میکرد برای او چیزی بخره. چرا؟ شناخته نشه هربن من ذلک، به جهت فرار نمودن از این مراعات، نکنه که بشنازنش و برای خاطر شناسایی برای او در معامله تفاوت قائل بشن. سین یک، کلمه آداب رو به اعتبار مفرد، کلمه آداب رو به اعتبار مفرد معنا و اقسام علم ادب را بنویسید. آیه مبارکه را فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون را معنا و تفسیر با بیان حکم فقهیش بنویسید. سال سوم، آیا تسویه بین معاملین در انصاف لازم است یا نه، مطلقا یا تفصیل؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید.